آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن هشتمین ساعت صفر با ما باشید. برای اولین خبر قصریم پاسخ سوالی که چند روز پیش در بخش علامت سوال مطرح کردیم و به اطلاعتون برسونیم. اخیراً صادق خرازی گفتگویی با یک هفته نامه داشت که باعث شد خیلی از اصلاح طلبان واکنش نشون بدن، تا جایی که عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات تو فیسبوکش نوشت: به نظر شما لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخه خطی و کتاب‌های قدیمی در جیب چه کسی است؟ که یه جورایی پاسخ صریحی بود به گفته که خرازی که گفته بود لیست افرادی که به دشمن گرامی دادن رو دارم. حالا بعد از این ماجراها خرازی به روزنامه اعتماد گفته اصلاح طلبانی که از سخنان من انتقاد میکنن برن متن کامل گفتگوهای منو بخونن. من تو اون مصاحبه گفتم کسانی رو یادم هست که در دورانی که سفیر بودن با خارجی ها مذاکره میکردن و به دشمن گرامی دادن. من اونا رو به عنوان اصلاح طلب قبول ندارم. خرازی در ادامه گفته از این جمله صریح نه نسبتی به اصلاح طلبان برمیاد و نه اتهامی درباره اونا مطرح شده. در ضمن اونایی که انتقاد میکنن توی بازی اصولگرایان و شانتاژهای رسانه‌ای افتادن. البته با همه این توضیحات خرازی باز هم نگفته که چرا اسامی افرادی که به دشمن گرامی دادن رو اعلام نمیکنه. به هر حال به نظر میرسه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و رقابت‌های درون گروهی باید منتظر اختلافات دیگری بین برخی از اصلاح طلبان و خرازی باشیم. مردان ایرانی کچل و نابارور میشوند. بله، این هشداریه که امروز کارشناسان حوزه سلامت دادن و گفتن که خیلی جدیه و باید فکری به حالش کرد. دکتر ابوالحسن امامی رئیس انجمن جراحان پلاستیک گفته به علت سبک زندگی و آلودگی هوا شاهد کمویی در میان جوانان ایرانی هستیم، که البته خیلی هم نمیشه جلوشو گرفت مگر اینکه فکری به حال آلودگی هوا و بقیه عوامل کنیم. از طرف دیگه هم دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس پژوهشگاه ابن سینا گفته آمارها حکایت از این داره که میزان ناباروری در مردان ایرانی افزایش چشمگیری داشته. آخوندی در ادامه گفته عواملی مثل آلاینده های صنعتی، آبهای آلوده و آلودگی های محیطی و هوایی بر میزان کاهش ناباروری مردان ایرانی تأثیر گذاره. حالا با توجه به این هشدارها به نظر میرسه اگر این تذکرات جدی گرفته نشه و فکری برای تغییر سبک زندگی و رفع آلودگی هوا نشه، معلوم نیست مردان ایرانی در آینده چه ریخت و وضعی داشته باشند. اما بشنویم از تأثیرپذیری صدا و سیما از بی بی سی و من تو. محمد رضا حیاتی گوینده پیشکسوت اخبار صدا و سیما در بخشی از گفتگو با یک هفته نامه درباره تأثیر سبکای خبری شبکه های بی بی سی و منوتو بر صدا سیما گفته هم بی بی سی و هم شبکه منوتو بر بخشی از برنامه های صدا و سیما تأثیر گذار بوده. حیاتی گفته اتاق خبر منوتو خیلی تأثیر داشته و از اون الگو گرفته شده و استفاده میشه. این گوینده مشهور در ادامه یک توصیه کلیدی هم به صدا و سیما داشته و گفته شیوه جذب نویسنده و گوینده در این سازمان غلطه. وقتی شیوه درست نباشه و افراد این کاره وارد نشن، هر چقدر هم برای آموزششون وقت و انرژی گذاشته بشه فایده نداره. ماه عسل برانکو با پرسپولیس تمام شد. سرخپوشای پایتخت که لقب پرطرفدارترین تیم آسیا رو یدک میکشند، چند فصلیه که اوضاع خیلی بدی رو تجربه میکنند. اینقدر بد که از ابتدای فصل معلوم میشه برای قهرمانی لیگ برتر نمیشه جز مدعیان قرارشون داد و حتی از اون بدتر باید برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاعشون دست به کار شد. به همین دلیله که در چندین فصل اخیر هرگز هیچ سرمربی نتونسته فصلی رو که با پرسپولیس شروع کرده با همین تیم به آخر برسونه و اینقدر نتایج داغونی گرفته که رفته و جاش رو به یکی دیگه داده. برانکو هم که با همین فرمول تونسته به سرمربیگری پرسپولیس برسه، حالا وضعیت مشابهی داره. چوری که خیلی ها اعتقاد دارن اگر فردا نتونه جلوی زباهن نتیجه بگیره، ماه عسلش با این تیم تموم میشه و باید به زودی منتظر تغییرش باشیم. به نظر میاد سرخپوشا اگه نتونستن تو تیم بستن و نتیجه گرفتن به روال استاندارد و قابل قبولی برسند، تو مربی بیرون انداختن و تکرار ناکامی برای خودشون استاد شدن و کسی نمیتونه به گرد پاشون برسه. فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: آزمون استخدامی آموزش و پرورش قانونی نیست. جان کری: هکرهای روسی و چینی ایمیل‌هایم را هک کرده‌اند. علی لاریجانی: برجام در مجلس بررسی می‌شود. سرلشکر جعفری فرمانده سپاه: برخی حرف‌های مسئولان پسرفت انقلاب و مخالف اسلام است. وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه نگران کننده است. محسن رضایی: ایران وارد مرحله جدیدی از مبارزه با امریکا شده است. تائب رئیس قرارگاه عمار: می توانیم در 10 ثانیه تأسیسات اتمی اسرائیل را بزنیم. ظریف: روز اجرای توافق هسته‌ای روز عزای نتانیاهو است. علامت سوال: گویا این پدیده بابک زنجانی و بابک زنجانی ها همچنان ادامه داره. خب تا وقتی ادامه داشته باشه ما هم هی مجبور میشیم دربارش سوال بپرسیم. اخیراً از چند تا بابک زنجانی دیگه هم رونمایی شده و گویا بابک زنجانی دوم و سوم هم داریم. البته آقای زنگنه وزیر نفت گفته این دومی و سومی برای کمرنگ کردن ماجرای بابک زنجانی اصلیه و اونایی که اینا رو مطرح میکنن قصد دارن تا یه جورایی بابک زنجانی اصلی فراموش بشه. به هر حال اخیراً امیرعباس سلطانی نماینده بورژن درباره ماجرای بابک زنجانی دوم و بدهیش گفته بانک مرکزی تنها زمانی میتونه بدهی بابک زنجانی دوم رو به خزانه وصول کنه که تحریم ها برداشته بشه و پول های بلوکه شده آزاد بشه. سلطانی در ادامه گفته 52 میلیارد دلار میزان بدهی های بابک زنجانی دومه که این رقم حتی از رقم بدهی های بابک زنجانی اول هم بیشتره. اینجاست که چند تا سوال پیش میاد. اول اینکه مگه این بابک زنجانی دوم اسم نداره که گفته نمیشه؟ سوال بعد اینکه فردی با این میزان بدهی به خزانه کشور الان کجاست؟ چرا بابک زنجانی اول که بدهیش از بابک زنجانی دوم کمتره تو زندانه ولی ایشون معلوم نیست کجاست؟ البته شنیده های غیر رسمی درباره ایشون زیاده و حتی گفته میشه جای بدی تشریف ندارن و تازه کارشون هم دارن ادامه میدن. ولی بالاخره شاید بد نباشه درباره این بابک زنجانی دوم هم مسئولین محترم توضیحاتی بدن تا مردم بفهمن چه خبره. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.